دوستان عزیز، چند آیه را از انجیل یوحنا برات میخونم، فصل دهم از آیه 27 تا 31. این کلام خداوند ما عیسی مسیح است. گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا پیروی میکنند و من به آنها حیات جاودانی میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. پدری که آنها را به من داد از همه بزرگتر است و کسی نمیتواند آنها را از دست پدر من بگیرد. من و پدر یک هستیم. آنگاه یهودیان باز سنگ ها برداشتند تا او را سنگسار کنند. این کلام خداوند هست که در اینجا خوندیم. امروز میخوام راجع به آموزه پایداری نهایی مقدسین صحبت کنیم. یعنی کسانی که مسیحی واقعی شدن، خداوند اونها رو نجات داده، اونها رو تا به ابد محفوظ نگاه می‌داره. بذارین تعریف رو از اعترافنامه وستمینستر براتون بخونم. کسانی که خدای زنده اونها رو در فرزند محبوب خود قبول کرده و توسط روحش به طور ثمر بخش دعوت نموده و مقدس گردانیده است، هرگز از حالت فیض به طور کامل یا قطعی سقوط نخواهند کرد، بلکه حتما تا آخر عمر به زندگی خود در این حالت ادامه خواهند داد و پایدار خواهند ماند و تا به ابد از نجات برخوردار خواهند بود. این بخشی است از اون زنجیره‌ای که به زنجیره فیض و یا نجات معروفه و به تنهایی و جدای از آموزه‌های دیگه در سیستم کلوینی وجود نداره، بلکه جزئی است از الهیات کلوینیست. خداوند یک عده خاص رو برمی‌گزینه از ازل پیش از آفرینش جهان، روح القدس در زمان معین اونها رو به شکل غیر قابل مقاومتی متحول می‌سازه، دعوت می‌کنه، مسیحی می‌سازه. و این انتخاب خداوند هیچ ربطی به خصوصیات ذاتی اون افراد و یا اعمالشون نداره. و این کسانی که به این شکل برگزیده میشن و متحول میشن، روح القدس برکات حیات و مرگ مسیح رو به شکل مؤثری به اونها میرسونه و در نتیجه این افراد به شکل قطعی و ابدی رستگار میشن. هیچ وقت رستگاریشون از دست نمیدن. این مطلبی است که به طور خلاصه کلوینی ها بهش اعتقاد دارن. آرمینین ها منکر این آموزه هستن، اون رو قبول ندارن. اما ما اعتقاد داریم کسانی که برای پناه نزد خداوند عیسی مسیح میان، اونا نزد پناهگاهی محکم و قابل اعتماد میان. هرچند که این دنیا پر از تعالیم انحرافیه، این دنیا پر از ادیان باطل باشه، هرچند که شیطان با تمام نیروهای تاریکی علیه اون فرد مسیحی باشن و خود اون فرد هم با اون وجود فساد و تباهی درونی که درش هست، علارغم همه این موانع اون فرد تا به آخر پایدار باقی میمونه و به اون مکانی وارد میشه که از ابتدای آفرینش جهان براش آماده شده بود. ابراهیم، اسحاق، موسی و دیگر مقدسینی که اکنون به اون مکان رسیدن، شادی اونها بسیار بیشتر از ماست، بر ما مقدسینی که بر روی زمین هستیم، اما امنیت اونها از ما بیشتر نیست. یعنی ما هم میتونیم اون اطمینان و یقین رو داشته باشیم که روزی با اونها خواهیم بود. توبه انجیلی و ایمان نجات بخش هر دوی اونها عطیه خدای زنده است به برگزیدگان، به این هدف که اونها رو رستگار بسازه. خداوند مقدر داشته تا اونها به شباهت پسر یگان مولودش دارن، یعنی هم در خصوصیات اخلاقیشون، یعنی اینها مقدس میشن، هم در اون آینده‌ای که در انتظارشون هست، یعنی رسیدن به جلال. و خداوند این نقشه و هدف خودش رو به پیش خواهد برد. هیچ نیروی در روی زمین و در آسمان قادر به مقابله با اون نیست و نمیتونه اونها رو از دست پدر آسمانی بیرون بیاره. به این علت که اون افرادی که مسیحی واقعی میشن، حیات ابدی رو در دلشون دارن، روح القدس در دل اونها هست و این تضمین میکنه تا اونها وارد ملکوت بشن. چون روح القدس در دل اونها ساکن شده، اونها بالقوه مقدسین محسوب میشن و این حیات رو هرگز از دست نمیدن. درسته تا وقتی که زندن آزمون‌های ایمانی زیادی براشون هست. نمیدونن که فردا چی میشه. اما ما باید از یک مطلب اطمینان داشته باشیم. و اونم اینه که کسی که کار مقدس سازی رو در ما شروع کرده، روزی اون رو به کمال میرسونه. شما اگر مسیحی شده باشید و نجات یافته باشید، بدون شک یک تقلایی در درونتون هست با گناه. دیگه نمیتونید گناه‌های قبلی رو به راحتی انجام بدید. اون نشانه‌های حیات روحانی در شما هست. و این به شما میگه که وعده پیروزی هم از آن شماست. آرمینی‌ها اعتقاد دارن اون فردی که مسیحی میشه در وضعیت رستگاری قرار میگیره. اما مدت زمانی بعد از اون ممکنه این ایمانش رو از دست بده، سقوط کنه و بعد از وضعیت رستگاری خارج بشه. به عبارت دیگه اونها به آموزه پایداری نهایی مقدسین اعتقاد ندارن. سوالهایی که در این زمین ممکنه پیش بیاد زیاد هست. آیا امکان داره که یک مسیحی واقعی رستگاریشو از دست بده و به جهنم بیفته؟ پس وعده‌های خداوند چی میشه؟ یعنی این فرد در طول حیاتش آیا ممکنه مسیح رو ترک کنه و ایمانش رو از دست بده؟ اگر چنین باشه، اگر واقعا امکان این هست که اون عده ایمانشون رو ترک کنن، چرا تا وقتی که ایمانشون رو ترک نکردن خداوند اونها رو از جهان بیرون نمیبره تا مانع بشه که اینها سقوط کنن؟ چرا اجازه میده اینها، این افرادی که ظاهرا فرزندان محبوب خداوند هستن، در دنیا باقی بمونن، وسوسه بشن، به گناه بیفتن و بعد به هلاکت ابدی برسن؟ پدر آسمانی حکمتش بسیار بیش از اونه و بدون شک اجازه نمیده اونها به این شرایط بیفتن و هلاکت از نجاتشون رو از دست بدن. او به این شکل از فرزندانش مراقبت نمی‌کنه، بلکه حکمت او بی‌نهایت هست. آرمینی‌ها تعلیم میدن که ممکنه کسی از روح زاده شده باشه، پارسا محسوب شده باشه، مقدس هم شده باشه، ولی هرگز به جلال نرسه، بلکه این فرد به اراده خودش و اون انتخابی که در زندگی میکنه بدل بشه به هلاک شوندگان و بعد به جهنم بیفته. اینا تعلیم میدن کسی که امروزی که از فرزندان خداونده، چند سال بعد بدل میشه به یکی از فرزندان شیطان. این آموزه آرمینیان ها هست و این مشخصه که اشتباهه که تصور کنیم خدای قادر متعال اجازه میده تا فرزندانش خلاف اراده او عمل کنن و رستگاریشون رو از دست بدن. هیچ شکی نیست کسانی که مسیحی شدن و از این جهان میرن اونا به بهش میرسن. در اونجا جاشون و امنیتشون ابدیه، تضمین شده است. در وضعیت قدوسیت تا به ابد باقی میمونن، از بهش بیرون نمیشن. خداوند اون مقدسین رو که در بهشت هستن بدون اینکه اراده آزادشون رو از اونها بگیره در بهشت محفوظ نگاه میداره. مشخصه که قادر اون کار رو در روی زمین هم انجام بده، فرزندانش رو در همین دنیا از سقوط در گناهی که خداوند رو ترک کنه کاملا در امان نگاه داره. یکی از دلایلی که ما ایمان داریم یک مسیحی راستین هرگز نجاتش رو از دست نمیده مربوط میشه به موضوع نوزایی یا تولد دوباره، اون تغییری که روح القدس در درون فرد صورت میده و به او حیات معنوی رو میده. یعنی این حیات ابدی در دل و جان فرد قرار میگیره. این تغییر در ظاهر فرد نیست، در درونش روح و جان او رو در بر میگیره. هیچ کس نمیتونه مانعش بشه و جلوش رو بگیره و یا تأثیرش رو از میان برداره، همون جور که هیچ کس نمیتونه ذاتش رو عوض کنه. این کار رو خدای زنده انجام میده. در زمان تولد دوباره خداوند ما رو از درون متحول میسازه، بدل میسازه به فرزندان خودش. و این ابدی هست. همون جوری که شما همیشه فرزند پدرتون محسوب میشید. و همین شکل یک مسیحی واقعی همیشه یکی از فرزندان خداوند باقی میمونه. یک دلیلش هست. از سوی دیگه باید بیاد داشته باشید وقتی که ما مسیحی میشیم، خداوند با ما مسیحیان به یک شیوه دیگه برخورد میکنه. به لحاظ قضایی در نظر بگیرید، خداوند میاد با ما وارد یک عهد یا پیمان میشه. خداوند ما رو از اون قید شریعت آزاد میسازه. و ما تحت فیض قرار میگیریم. وقتی که تحت شریعت هستیم باید شریعت رو حفظ کنیم، یک گناه ما رو از خداوند دور میسازه. وقتی که مسیحی میشیم دیگه ما تحت شریعت نیستیم و به خاطر شکستن شریعت و یا گناه محکوم نمیشیم. پولس در رومیان 6 آیه 14 چنین میگه: زیرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد چون که زیر شریعت نیستید بلکه تحت فیض. اگر در مورد حفاظت ابدی مقدسین فکر کنیم، این هیچ ربطی نداره به تلاش‌های ما یا کارهای نیکی که انجام میدیم و یا حتی گناهانی که ممکنه مرتکب بشیم، زیرا ما دیگه قید شریعت از ما برداشته شده، آزاد شدیم. پس ارتکاب به یک گناه ممکن نیست تا باعث سقوط ابدی یک مسیحی واقعی بشه، زیرا همونجور که گفتیم خداوند با اونها به شیوه متفاوتی رفتار میکنه. اونچه رو که سزاش هستن، اونچه که ما سزاوار دریافتش هستیم به ما نمیده. پولس در فصل 11 رومیان اینو توضیح میده در آیه 6: و اگر از راه فیض است دیگر از اعمال نیست، وگرنه فیض دیگر فیض نیست، و اگر از اعمال است دیگر از فیض نیست، و الا عمل دیگر عمل نیست. وقتی که ما میگیم خداوند ما رو از قید شریعت آزاد میکنه، به این معناست که وقتی اون رو میشکنیم به خاطرش مجازات نمیشیم. رومیان 7 آیه 8 چنین میگه: زیرا بدون شریعت گناه مرده است. یعنی وقتی که ما مسیحی شدیم دیگه تحت شریعت نیستیم، گناه دیگه نمیتونه به ما آسیبی برسونه. وقتی که ایمان میاریم به خداوند عیسی مسیح، نسبت به شریعت مرده محسوب میشه. رومیان 7 آیه 4: بنابراین ای برادران، شما نیز به واسطه جسد مسیح برای شریعت مرده شدید. یعنی رستگاری ما کاملا از راه فیضه، هیچ ربطی به اعمال ما نداره، نه به دست آوردنش و نه از دست دادنش ربطی به اعمال ما نداره. پس کلن ما دو نوع سیستم رو داریم در این جهان که از طریق اون انسان ها نجات میابن. یک سیستمی بر اساس اعمال هست مثل دین محمدی، اما اونچه که کتاب مقدس به ما تعلیم میده رستگاری از راه فیض خداوند، و این دو سیستم کاملا در تضاد با یکدیگرن. اون فیض که به ما میرسه و ما رو نجات میده و مقدس میسازه، حفاظت ابدی ما رو هم تضمین میکنه. ریشه اون در محبت خدای زنده است که تغییر ناپذیره. این در ذات خداونده و هیچ ربطی به جذابیت اون افرادی که محبت بهشون رسیده و یا رفتارشون و یا کارهاشون نداره. اول یوحنا 4 آیه 10 چنین میگه: و محبت در همین است، نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. و چون کفاره گناهان ما کاملا پرداخت شده، ما در امنیت کامل هستیم. و این محبتی که به ما شده پیش از آفرینش جهان بوده. رومیان 5 آیه 8 تا 10 چنین میگه: اما خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. پس چقدر بیشتر الان که به خون او پارسا شمرده شدیم، به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم به واسطه مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به واسطه حیات او نجات خواهیم یافت. یعنی در این آیه تاکید شده که حفاظت ما در ایمان و باقی موندنمون در ایمان بر اساس اعمال و شایستگی ما نیست. پولس میگه زمانی که هنوز گناهکار بودیم یا دشمن بودیم، شایسته محبت نبودیم، خداوند در اون زمان به ما محبت نشون داد، از طریق کفاره مسیح در اون شرایط ما رو به خود آشتی داد. حالا که آشتی داده شدیم، حالا که مقدس شدیم، محفوظ نگاه داشتن ما کار کوچکتری است نسبت به اون زمان. اگر خداوند اون کار بزرگتر رو انجام داد، به دشمنانش محبت کرد و ما رو با خون مسیح فدیه داد، کار کوچکتر هم بدون شک انجام میده. یعنی دوستانش رو، کسانی که با او آشتی کردن، تا به ابد محفوظ نگاه خواهد داشت. به این شکلی که پولس دلیل میاره برای این مطلب. رساله عبرانیان به ما میگه که خداوند ما عیسی مسیح بانی و کامل کننده ایمانه. یعنی غیر ممکنه کسانی که نزد مسیح برای رستگاری میان، اینها به هلاکت ابدی برسن. کل نقشه رستگاری برگزیدگان رو خداوند طراحی کرده و به اجرا گذارده، از ابتدا به انتها. نه عطای فیض و نه ادامه عطای اون فیض به شایستگی ما و اعمالمون ربطی نداره. خداوند زمان ما رو برگزیش انتخاب کرد که هیچ شایستگی در ما نبود. ما گناهکار بودیم، دشمنانش محسوب می شدیم. در این حال علی رغم ناشایستگی ما، خداوند فیض رو به ما داد تا توبه کنیم و ایمان بیاریم. حالا که این فرد مسیحی شده، مشخصه که به خاطر اعمالش از سوی پدر رد نمیشه. خداوند میدونست که ما گناهکاریم، اون ذات فاسد ما رو میشناخت. بعد که مسیحی شدیم و کار قدوسیت شروع شد، رفتار و اعمال ما نمیتونه تأثیری در اون محبت ازلی او بذاره تا خداوند به خاطر اون نظرش نسبت به ما عوض بشه و فیضش رو از ما بگیره، چون مرتکب فلان گناه شدیم. البته دوستان عزیز، اگر یک فرد مسیحی گناه کنه، روح القدس محزون میشه و او رو ترک میکنه. خداوند بسیاری از برکات رو از اون میگیره و به علاوه تنبیه خواهد شد، اما رستگاریش رو از دست نمیده. اگر خداوند نمیخواست ما رو نجات بده، ما رو دعوت نمیکرد تا از راه فیض نجات پیدا کنیم. اون زمانی ما رو دعوت کرد که شایستگی در ما نبود، فیضش رو به رایگان به ما عطا کرد و همین فیض ما رو مقدس ساخته و بدون شک به جلال میرسونه. ولذا خداوند به خاطر رفتار ما و یا ناشایستگیمون ممکن نیست فیضش رو از ما بگیره و ما رو به هلاکت ابدی برسونه. و چون دلیل عطای فیض رفتار و شایستگی آدمی نیست، بلکه دلیلش ذات نیک و پرمحبت خداونده، میتونیم یقین داشته باشیم که ادامه اونم به همین شکله. لذا هیچ رفتار و کرداری از ما مسیحیان نیست که روی فیض خداوند تأثیر بذاره. شما رساله رومیان فصل 8 از آیه 28 رو تا انتهای فصل بخونید، ببینید پولس چگونه دلیل میاره. در آیه 22 این سوال جدلی رو مطرح میکنه. او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه در راه همه ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ همه چیز شامل ملکوت هم میشه. و بعد در آیات بعدی پولس عنوان میکنه که هیچ چیزی در این جهان بر روی زمین در آسمان قدرتش رو نداره تا ما مسیحیان رو از محبت خداوند که در عیسی مسیح هست جدا ساز. پایداری مقدسین در ایمانشون به علت محبت پدر آسمانی هست بر اونها. این محبت شبیه محبت یک مادر هست به فرزندش. شما یک مادر رو در نظر بگیرید که بچهش رو دوست داره. حالا این بچه هر چقدر هم که شرارت کنه یا به حرف مادرش گوش نده، همچنان عزیزه در نظر مادرش. مادر اون طفل رو دوست داره، محبت میکنه. این محبت که غریبه، غیر قابل توصیفه و میشه گفت اسرارآمیزه. به این شکل پدر آسمانی محبتش رو بر فرزندان محبوبش قرار میده، بر تک تک ایمانداران واقعی، و همین مطلبی که رستگاری ابدی اونها رو تضمین میکنه. و این اشتباه بسیار بزرگه که تصور کنیم ما مورد محبت ویژه پدر آسمانی قرار گرفتیم، چون با دیگر انسان‌ها فرق داشتیم، چون آدم‌های خوبی بودیم، چون رفتارمون چنین بود و چنان بود. نه دوستان، ادامه زندگی ما به شکل مقدسانه و رستگاری ابدیمون هیچ ربطی به تلاش و اراده ضعیف و متغیر ما نداره، بلکه به قدرت خدای زنده ما محفوظ نگاه داشته شدیم. ما میتونیم همزمان با اشعیا چنین بسراییم: اگر خداوند لشکرها اندک باقی ماندگانی برای ما نمیگذاشت، مانند سدوم میشدیم و همچون اماره میگشتیم. البته این آموزه به این معنا نیست که مسیحیان واقعی هرگز در گناه سقوط نمی کنن و یا هرگز ایمانشون سرد نمیشه و یا ضعیف نمیشه و یا حتی به مدت طولانی به گناه نمی افتن. حتی بهترین ایمانداران هم در دوره از زندگی ممکنه به طور موقتی به گناه بیفتن. اما خداوند با فیضی که در دل اونا قرار داده مانع میشه تا او رو کاملا و به شکل قطعی ترک کنند. خداوند زنده ضعیفترین ایماندارانش رو هم تا روز آخر محفوظ نگاه می‌داره و اجازه نمیده به هلاکت ابدی برسند. خداوند از ذات ما آگاه میدونه ما ضعیف هستیم. ببینید پولس در قرنتیان فصل 4 آیه 7 چی میگه؟ رساله دوم. اما این گنجینه را در ظروف خاکی داریم تا برتری قدرت از آن خدا باشد نه از جانب ما. ما انسان‌ها مثل کوزه های سفالی و خاکی هستیم، شکستنی هستیم، ضعیفیم. اگر به قدرت و توانایی خودمون باشه نمیتونیم در برابر طوفان‌های زندگی و یا تیرهای آتشین شیطان و یا این دنیا مقاومت کنیم. نمیتونیم تا به آخر دوام بیاریم اگر به دست خودمون باشه. ولی فیض خداوندی که ما رو محفوظ نگاه میداره. آرمینیان ها که این مطلب رو رد میکنن، سیستم اعتقادیشون مغلطه‌ای هست از فیض به علاوه اعمال. خداوند به ما فیض میده، ما هم با سعی و تلاشمون در ایمان باقی میمونیم. نظر اوناست. کلوینیست‌ها میگن خیر، کاملا از روی فیضه که ما نجات یافتیم و ربطی به تلاش و فعالیت‌های ما نداره. پولس رسول در مورد تجربه شخصی خودش چنین می‌نویسه: اگر کسی فکر میکنه تواناییشو داره که تا به آخر مسیحی ببینه بمونه، ببینید پولس چی میگه. رومیان فصل 7 آیه 19: زیرا آن نیکویی را که میخواهم نمیکنم، بلکه بدی را که نمیخواهم میکنم. پس چون آن چرا نمیخواهم میکنم، من دیگر فعال آن نیستم، بلکه گناه که در من ساکن است. پس این قانون را مییابم که وقتی که میخواهم نیکویی کنم، بدی نزد من حاضر است. زیرا بر حسب انسانیت باطنی به شریعت خداوند خوشنودم، اما شریعت دیگری را در اعضاء خود می‌بینم که با شریعت ذهن من در جنگ است و مرا اسیر می‌سازد به آن شریعت گناه که در اعضاء من است. وای بر من که چه انسان بدبختی هستم. کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ خدا را شکر می‌کنم که به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. پس بنابراین من به ذهن خود شریعت خدا را بندگی می‌کنم، اما به جسم خود شریعت گناه را. بینید حتی پولس رسول به خودش اعتماد نداره، خودش رو انسان بدبختی میدونه و این تجربه هر مسیحی واقعی هست. هر یکی از ما میدونیم که نباید گناه کنیم. در رساله عبرانیان فصل 6 آیه 6 به ما گفته شده که هر بار یک مسیحی گناه میکنه، انگار پسر خدا رو باز مصلوب میسازه و نام او رو بی‌حرمت میسازه. گناه ما باعث بدنامی خداوند عیسی مسیح میشه و خداوند این کار رو بدون تنبیه نمیذاره. نمونهاش در کتاب مقدس هست. وقتی که داوود نبی با بتشبع مرتکب زنا شد، خداوند ناتان پیامبر رو نزدش میفرسته، داوود در میابه و توبه میکنه و بعد ببینید چه اتفاق میفته. دوم سموئیل فصل 12 آیه 14: ناتان به داوود گفت خداوند نیز گناهت را زدوده و نخواهی مرد، اما چون با این عمل خود سبب شدی که دشمنان خداوند او را کفر گویند، طفلی که برایت زاده شد به یقین خواهد مرد. و بعد زندگی داوود از اون لحظه به بعد کاملا متفاوته. زندگیش به هم می‌ریزه، پر از جنگ و مصیبت و بلا هست. حتی پسرش علیهش طغیان میکنه چون گناه کرد. داوود گناه بزرگی مرتکب شد، سقوط کرد. پتروس رسول هم گناه بزرگی کرد، سه مرتبه خداوند رو انکار کرد، او هم سقوط کرد. اما چون این دو فرد ایماندار راستین بودند، چون فیض نجات بخش به اونها داده شده بود، هر دوی اونها بازگشتن، توبه کردن و بازگشتن. در کتاب مقدس افراد دیگه ای رو هم داریم که سقوط کردن، به عنوان مثال یهودای اسخریوتی و یا شاول پادشاه. اونا هم گناه کردند، اما چون اینها فیض نداشتند، چون اینها ایمانداران راستین نبودند، سقوط اونها دائمی بود و هرگز نجات نیافتند، نتونستن توبه نجات بخش داشته باشند و بازگردند و هلاکت ابدی رسیدند. و شما در اینجا تفاوت این دو گروه رو میبینید. از وقتی که ما راجع به آموزه پایداری ابدی مقدسین صحبت میکنیم، فقط اون ایمانداران راستین هستن که رستگاریشون از دست نمیدن و نه افراد ریاکار. هر ایماندار واقعی تا وقتی که زنده است در یک نبرد روحانیه، در این نبرد که باید با جسم خودش، با نفسانیاتش، با شیطان و با این دنیا دائم در نبرد باشه. در این نبرد گاهی شکست میخوره، گاهی عقب نشینی میکنه، گاهی پیروز میشه. از دید دیگران ممکنه به نظر برسه که این فرد ایمانش را از دست داده و یا رفتارش کاملا از روی بی ایمانی هست. اما اگر این فرد یک مسیحی واقعی بوده باشه، فیض خداوند او رو بر میگردونه، هرگز به شکل کامل سقوط نمی کنه. اگر روح القدس به او حیات دوباره رو داده باشه، اون حیات معنوی در دل این فرد باشه، دیر یا زود همین فرد که ممکنه حتی گناه بزرگی رو مرتکب شده باشه، همین فرد توبه میکنه، به گله خداوند بر میگرده. وقتی که به خودش میاد، به گناهش اعتراف میکنه و اون رو ترک میکنه و طلب بخشایش میکنه و هیچ شکی نداره که اگر بازگرده خداوند او رو با آغوش باز میپذیره. یک مسیحی که گناه میکنه هم به خودش آسیب میرسونه، هم گاهی به دیگران. خداوند برکات موقتی رو از او میگیره، تنبیه در کاره، تنبیه خواهد شد بدون شک، ولی هرگز رستگاریش رو از دست نمیده. پولس رسول در رساله اول قرنتیان فصل 3 از آیه 11 به بعد در مورد زندگی یک مسیحی می‌نویسه. به ویژه اون کسانی که برای ملکوت و خداوند تلاش می‌کنن و کار می‌کنن و زحمت می‌کشن و میگه عده این کارو به شکل خوبی انجام میدن و گویی بنیادی که می‌سازن از طلا، نقره و یا جواهرات، کار درستی انجام میدن. و عده دیگه‌ای از چوب و علف و کاه درست کارشون انجام نمیدن و خداوند هم کارهای اونها رو مورد آزمون قرار میده. در مورد گروه دوم گفته شده هرچند کارهاشون بی ثمره و نابود میشه با آتش، اما خودشون نجات میابن. بینید اول قرنتیان 3 آیه 15 چی میگه؟ هرچند خود نجات یابد، اما چنان که از میان آتش. ما ایمانداران بدنهامون معبد خدای زنده است، روح القدس درش ساکنه. اول قرنتیان 6 آیه 19 چنین میگه نمیدانید که بدن شما معبد روح القدس است که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید. ما نباید معبد خدا رو آلوده بسازیم با گناه، با نفسانیات، با تماشای تصاویر پلید. و هشدار خداوند چنینه، اگر کسی معبد خدا را خراب کند خدا او را هلاک سازد، زیرا معبد خدا مقدس است و شما آن هستید. اول قرنتیان 3 آیه 17. یک مسیحی اینو درک میکنه و سعی میکنه تا معبد خداوند رو پاک نگاه داره، سعی میکنه زندگیش مقدس باشه. این کار ساده ای نیست دوستان. دنیایی که در این زندگی میکنیم پر از فساد و گناهه، اما این مسیحی که میخواد در این دنیا مثل یک زائر زندگی کنه، زندگی یک مسیحی مثل یک کوهنورد میمونه. این داره صعود میکنه، داره میره بالا، ممکنه جایی پاش بلغزه، چند پله به پایین سقوط کنه، ولی دوباره برمیخیزه، صعودش رو شروع میکنه، کم کم به سختی میره بالا. این یک فرد مسیحی است، سقوط در کاره، اما تلاش او اینه که بالا بره. فردی که اون تحول روحانی درش روی نداده، این فرد اصلا در حال کوهنوردی نیست، این داره سرازیری به سوی اون پایین دره سقوط میکنه، با عجله داره میره و هیچ اهمیتی در زندگیش به گناه نمیده، مبارزه نمیکنه، هیچ تلاشی برای قدوسیت درش نیست. و وضعیت یک مسیحی واقعی، وضعیت همشون شبیه اون پسر گم شده است در اون مسئله که خداوند در انجیل لوقا زد. اون فرد ممکنه برای مدتی گناه و این دنیا او رو فریب بده، ممکنه سعی کنه تا بره و از علوفه خوک‌ها شکمش رو سیر کنه، اون چیزایی که این دنیا میده، تفریحات این دنیا، اما هیچ کدوم از اینا به او رضایت خاطر رو نمیده. دیر یا زود به خودش میاد و با خودش میگه بر میخیزم و نزد پدر خودم میرم و به او اعتراف میکنم که علیه تو و آسمان گناه کردم. و خداوند هم خاصان خودش رو میشناسه و زمانی که بازگردن اونها رو با آغوش باز میپذیره و میگویه این فرزند من مرده بود اکنون زنده شده، گم شده بود اکنون یافت شده است. ایده ای هستن که ادعا میکنن مسیحی شدن و بعد به گناه میفتن. شما انتظار داری اینا توبه کنن و بازگردن و از خداوند طلب بخشش کنن، اما این اتفاق نمیفته، چون اینا فرزندان خداوند نبودن، هرگز هم نزد پدر آسمانی باز نمیگردن، در همون فاصله دوری که انتخاب کردن، در همون سرزمین دور باقی میمونن، زندگی میکنن، زندگیشون رو به عیاشی هدر میدن و راضی هم هستن، چون اینا ذاتشون عوض نشده، اینا مسیحی واقعی نیستن. یک مسیحی واقعی درسته که معصوم نمیشه، مثل فرشته ها نمیشه، گناه میکنه، اشتباه میکنه، اون محبت نخستینش رو از دست میده، دل سرد میشه، مکاشفه 2:4، دنیا و فریبندگی این دنیا ممکنه اون رو به سوی خودش جلب کنه، همونجور که دلیله شمشون رو ضعیف ساخت و در دامان خودش گرفت. اما اون شاخه حقیقی که به تاک وز شده، شاخه‌ای که به تاک حقیقی قلمه زده شده، ممکنه برگاش بریزه، ممکنه سرمای زمستان این رو به شکلی روش تأثیر بذاره که به نظر میسه خوش شده، ثمری نمیده. اما همون شاخه چون به تاک حقیقی وصله، در بهار شکوفه خواهد زد، در زمان مناسب ثمر به بار میاره. مسیحیان واقعی به گناه میفتن، سقوط میکنن، محبتشون کم میشه، شکست میخورن، از برابر دشمنان فرار میکنن، همون جوری که قوم بنی اسرائیل در بیابان سرگردان بود، بارها از برابر دشمن فرار کرد. اما سرانجام قوم بنی اسرائیل، قوم خاص خداوند، وارد سرزمین موعود شد. یک مسیح واقعی هم به همین شکل، علی‌رغم همه مشکلات و مصیبت‌هایی که براش پیش میاد، علی‌رغم همه ضعف‌ها و کاستی‌های خودش، غیر ممکنه که رستگاریش رو از دست بده، بدون شک به سرزمین موعود خواهد رسید. به این علت که خداوند او رو برگزیده، محبتش رو بر او قرار داده و قدرتش رو داره تا او رو محفوظ نگاه داره. خداوند حتی سرپیچی و نافرمانی فرزندانش رو گاهی مانع میشه. به عنوان مثال، خداوند از یونس میخواد تا به نینوا بره و اونا رو دعوت کنه به توبه. یونس نمیخواست به اونجا بره، چون نینوا دشمن بنی اسرائیله و یونس از اونا نفرت داره، میدونه اگه بره و موعظه کنه اونا توبه میکنن و نمیخواد اونا فیض به اونا برسه، نمیره، فرار میکنه، سوار کشتی میشه تا بره به سمت دیگه. اما چه اتفاقی میفته؟ خداوند دریا رو طوفانی میسازه، خدمه کشتی یونس رو میاندازن به دریا، خداوند ماهی بزرگی رو میفرسته، او رو فرو میبله، بعد از 3 روز او رو به ساحل میاندازه و بعد یونس عقلش میاد سر جاش، با پای خودش از فرمان خداوند اطاعت میکنه و به نینوا میره. گاهی خداوند این تنبیه های جدی رو به کار میبره و در زندگی ما کار میکنه تا ما رو برگردونه. پس بهتره که نافرمانی نکنیم، از دستور خداوند اطاعت کنیم تا این تنبیه ها به ما نرسه. اما مشکلی که برای ما هست این که میبینیم عده‌ای ادعا میکنن مسیحی شدن و ظاهرن ادعاشون حقیقت داره، اما بعد از یک مدتی میبینیم اینها کاملا ایمانشون رو ترک کردن. فرد یا اصلا به خدا اعتقاد نداره، میگه من به هیچی اعتقاد ندارم، یا برگشته به همون دین جاهلی، طرف روزه میگیره، نماز میخونه، به سوی اون سنگ سیاه کعبه روزی 5 بار خم میشه. و تشخیص این افراد که آیا واقعا اینها مسیحی شده بودن یا نه، برای ما غیر ممکن است. ما از دل کسی خبر نداریم، ما تفاوت بین گندم تلخه و گندم واقعی رو نمیتونیم بدونیم، غیر ممکنه. فقط خداوندی که از درون افراد آگاهه، ظاهر اونها ما رو فریب میده و نمیتونیم تشخیص بدیم که آیا این فرد واقعا مسیحی بود و بعد که ایمان رو ترک کرد. این دلیل نمیشه که مقدسین در ایمانشون پایدار نخواهند بود. عده‌ای از این افراد متظاهر حتی خودشون رو به عنوان شبانها و معلمین مسیحی جا میزنن. دوم قرنتیان 11:14 ببینید پولس چی میگه. عجیب نیست، چون که خود شیطان هم خیشتن را به فرشته نور شبیه میسازد. پس امر بزرگی نیست که خادمین وی خیشتن را به خادمان عدالت شبیه سازند که عاقبت ایشان بر حسب اعمالشان خواهد بود. این معلمین به ظاهرن مسیحی که نمونهاش امروزه در دنیا فراوانه، بسیاریشون هم افراد معروفی هستند، در حقیقت گرگ‌های درنده‌اند و بر حسب اعمالشون جزا خواهند دید. خداوند ما عیسی مسیح در مورد اونها هشدار میده. متی 24 آیه 24: زیرا که مسیحیان کاذب و پیامبران دروغین ظاهر شده، علامات و معجزات عظیم خواهند نمود، چنان که اگر ممکن بود برگزیدگان را نیز گمراه کنند. و تعداد این معلمین دوستان در بین اون معلمین کریزماتیک کم نیست. کلام خداوند در مورد ما، در مورد اونها به ما هشدار داده. دوم قرنتیان فصل 11 آیه 13، همچنین مکاشفه فصل 2 آیه 2 و دیگر آیات. ما در دنیای زندگی میکنیم و در زمانی که تعداد زیادی از این معلمین کاذب وجود داره، این افراد ثروت زیادی رو به جیب زدن و چون ثروت دارن قدرت زیادی هم دارن. قدرت رسانه‌ایشون زیاده، کتاب‌هاشون بسیار پرفروشه، چون اون چیزی رو به مردم میگن که مردم دوست دارن بشنون. مثبت اندیشی، راجع به خودت خوب فکر کن و غیره. برنامه‌های ماهواره‌ای پخش میکنن چون توان مالیشو دارن تا اون برنامه‌ها رو بخرن. سیستم تبلیغاتیشون بسیار قویه و دنیا تصور میکنه که مسیحیت یعنی همین افراد، یعنی این افراد معلمین مسیحی هستن، چون خودشونو در اون جلو قرار دادن. طرفداران بسیار زیادی دارن، در صورتی که این معلمین آگاهی بسیار اندکی از مسیحیت دارن، شخصیت و رفتارشون هم به مسیحیان شباهت نداره و ما نمیدونیم انگیزه اونها چه هست، به چه دلیل این فرد کتاب مقدس به دست گرفته و مردم رو دور خودش جمع کرده. ما از نیت اونها آگاه نیستیم. در سالهای اخیر هم عده زیادی از ایرانی ها به سوی مسیحیت جذب شدن، به این علت که از اسلام زده شدن. هزارانی هستن میگن مسیحی شدن، به کلیسا میرن، اما فقط خداوند از نیت دل اونها آگاهه که به چه علتی این کار انجام میدن. عده زیادی به همون صورت که یه روز مسیحی شدن، به همون صورت هم مسیحیت رو ترک میکنن و برمیگردن به زندگی قبلیشون. آیا این رفتار اونها دلیل بر اینه که آموزه پایداری ابدی مقدسین حقیقت نداره؟ نه دوستان، چون این افرادی از اولش مقدسین نبودن که پایدار بمونن. یوحنا این رو در رساله اولش توضیح میده، فصل 2 آیه 19، در مورد چنین افرادی: از ما بیرون رفتند اما از ما نبودند، زیرا اگر از ما میبودند با ما میماندند، اما بیرون رفتند تا آشکار شود که همه ایشان از ما نیستند. عده زیادی هستن میگن ما مسیحی شدیم بدون اینکه خداوند رو در حقیقت بشناسن و با او سالک باشن و مقدس شده باشن. ظاهرشون ممکنه همه رو فریب بده. عده ایشون حتی این جسارت رو دارن که خودشون رو شبان قلمداد میکنن، کلیسا راه میاندازن بدون اینکه روح القدس دلهای اونها رو تازه ساخته باشه. البته در روز مجازات وضعیت اینا مشخص میشه. خداوند در انجیل متی فصل 7 آیه 22 وضعیت اونا رو توصیف میکنه: در اون روز بسیاری در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت ننمودیم، به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ اینا ظاهرن کسانی هستن که توی کلیسا میتونن معجزه انجام بدن، نبوت کنن، کارهای غریبی انجام بدن. آنگاه به ایشان صراحتن خواهم گفت هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. این نظر قاضی عالم هست نسبت به چنین افرادی. این معلمین مسیحی خداوند اونا رو بدکاران میخونه. اینا فقط متظاهر بودن، ریاکارانی بودن که ذاتشون عوض نشده بود، فیض نجات بخش رو نداشتن. اینا جز به گله خداوند نبودن، اما خودشون رو در بین گله خداوند جا زده بودن. اما محبت خداوند در دلشون نبود. هر کاری رو که انجام میدادن نیت باطنی آنها درست نبود. به دلیلی غیر از محبت به خداوند ما عیسی مسیح اون کارا رو انجام میدادن. حالا نکته اینه که خداوند ممکن است همین معلمین دروغین استفاده کنه و یک عده رو نجات بده. خداوند حتی از این معلمین گمراه کننده ممکنه استفاده کنه. اما خود اونها بدکاران خونده شدن. پولس رسول در نامه دوم خودش فصل دو میگه این افراد به نفعشون بود که هرگز انجیل رو نمیشنیدن. و بعد در آیه 22 چنین میگه اما معنی مسئله حقیقی بر ایشان راست آمد. حالا داره در مورد همین معلمین دروغین میگه. معنای مسئله حقیقی بر ایشان راست آمد که سگ به قی خود رجوع کرده است و خوک شسته شده به غلطیدن در گل. اینا بر میگردن به گناه. سقوط نهایی اونها ثابت میکنه که اینها هرگز جز به برگزیدگان نبودن. یکی از کسانی که کتاب نوشته بود بسیار پرفروش شد و در امریکا بسیار شبان معروفی بود، در کلیساش تعداد زیادی میرن، همیشون با یکی از همجنس بازان معروف به نام التون جان در یک جلسه نشستن و از حقوق همجنس بازان دفاع میکنن. ما نباید فریب ظاهر انسانها رو بخوریم. بسیاری هستن که میان تو کلیسا از شنیدن انجیل لذت میبرن، انجیل رو دوست دارن بشنون و میگن من واقعا عاشق این موعظه هستم و شنیدن موعظه لذت میبرن. ما نباید فکر کنیم که اینا مسیح واقعی هستن. دوستان عزیز، در مورد هرودیس پادشاه به ما گفته شده که او با خوشی به یحیای تعمید دهنده گوش میداد، اما مدتی بعد چکار کرد؟ فرمان قتلش رو صادر کرد. آیا هرودیس پادشاه که با خوشی موعظه ها رو گوش میداد یک مسیح واقعی بود؟ مثلا این افرادی که ظاهر خوبی دارن همیشه در کلیسا بودن و هستن و نباید ما رو نگران سازن. اگر روزی رفتن و ایمان رو ترک کردن و علیه مسیحیت صحبت کردن و یا بی خدا شدن، شما نباید تصور کنید که اینها مسیحی شدن و حالا مسیحیت رو ترک کردن. نه دوستان، اینا از ابتدا مسیحی واقعی نبودن، مقدسین نبودن که نجاتشون رو از دست بدن. اما در مورد ایمانداران راستین، خداوند میخواد که ما یقین داشته باشیم، احساس امنیت کامل داشته باشیم، شادی کامل داشته باشیم که اون هدیه رو که به ما عطا کرده، اون رستگاری رو هرگز از ما نمیگیره. ترس از این که ما روز این نجاتمون از دست بدیم ترس کاملا بیهوده ای هست. کسی که ما رو نجات میده قادر متعاله و میتونه و اراده کرده که ما رو تا به روز آخر محفوظ نگاه داره. لذا ضرورتی نداره تا ما رو از این جهان ببره مبادا ما به گناه بیفتیم و او رو ترک کنیم. نه دوستان، محبت خداوند به فرزندان محبوبش، به برگزیدگان، ابدیه و تغییر ناپذیر. جا هیچ ترس و واهمه ای نیست. ما کلوینیسا اعتقاد داریم که رستگاری ما منشأش، ادامهش و پایانش در دست خدای زنده و حقیقی و قادر متعاله و به اراده ما نیست و خداوند ما رو محفوظ نگاه می‌داره. البته اگر کتاب مقدس رو بخونید، آیاتی هست که هشدار میده که ما ممکنه سقوط کنیم. این هشدارها به این منظور به ما داده شده تا در ما فروتنی ایجاد کنه، به این منظور داده شده که دائما مراقب باشیم و اون نبرد روحانی رو جدی بگیریم، با گناه مبارزه کنیم، هوشیار باشیم، مثل فرزندان مطیع رفتار کنیم، تا بیشتر در دعا باشیم. این هشدارها برای اینه که ضعف ما رو به ما نشون بده و نه قوت ما رو. حقیقت این است که دوستان عزیز، به مجرد اینکه یک فرد به خداوند ما عیسی مسیح ایمان بیاره، حیات جاودانی به او عطا میشه. یوحنا 6 آیه 51 کلام خداوند ما عیسی مسیح چنین است: من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. به ما یقین داده شده در فیلیپیان فصل 1 آیه 6: او که عمل نیکو را در شما شروع کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. پس اگر خداوند ما رو نجات بده، اگر ما مسیحی بشیم، نباید ذره ای ترس داشته باشیم. خداوند ما رو در ایمانمون تا به ابد محفوظ نگاه میداره و ما رو میبره به جایی که دیگر مقدسین هستند و رستگاری ما تضمین شده است به این علت که خدای زنده او رو مقدر داشته.